ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام میگم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که هستید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه چهارشنبه 15 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 5 ماه ژانویه سال 2022 میلادی، به همین زودی سال نو شد و 5 روز از اون رو هم پشت سر گذاشتم. عزیزان، الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن و اجازه بدید که در صفحه نخست به سراغ اولین همکار بریم، مهرداد قاسمفر با تازه ترین خبرها.
سپاس از تو و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. با وخیم شدن وضعیت جسمانی بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز که در پی ابتلا به کرونا در کمای مصنوعی است، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای تأکید کرد مسئولیت جان او و دیگر نویسندگان زندانی مستقیما متوجه حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن است. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است وضعیت جسمانی بکتاش آبتین به دلیل عدم رسیدگی و دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی و همچنین اعزام دیر هنگام به بیمارستان توسط مسئولان زندان به این مرحله سخت نگران کننده رسیده است. کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن آنچه که پرونده سازی و قتل خاموش نویسندگان آزادی خواه خوانده، خواستار آزادی فوری و کامل بی قید و شرط اعضای زندانی خود شده است. علاوه بر بکتاش آبتین، سه عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی هم در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کنند. رسانه های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند ماموران پایگاه دریابانی ایران 11 ملوان هندی را که کشتی آنها در مسیر عمان به دلیل شرایط بد جوی غرق شده بود نجات دادند. علی مهرانی سرپرست فرمانداری جاسک گفت این لنج که روز سه‌شنبه عازم بندر ساخار عمان بود به علت طوفان، شرایط بد آب و هوایی و نقص فنی به سمت آبهای ایران رانده شده. او حال عمومی خدمه این کشتی را خوب توصیف کرد. بدی آب و هوا در روزهای اخیر نه تنها جنوب ایران بلکه کشورهای عربی آسیا خلیج فارس را هم تحت تأثیر قرار داده است. بارش‌های شدید که پیش بینی می‌شود تا روز جمعه در ایران ادامه داشته باشد در استان‌های جنوبی کشور چون فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان سیلاب‌های متعددی را جاری کرده که بر اثر آن 9 تن کشته شدند. ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سوریه میگوید نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران روز چهارشنبه به سوی یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر در شرق سوریه راکت شلیک کردند. بر اساس این گزارش، این حملات که در جریان آن دست کم 8 راکت به پایگاه آمریکایی در دیرالزور اصابت کرده، خسارات مالی بر جای گذاشته اما تلفات جانی نداشته است. یک روز پیش هم ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه اعلام کرد که حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در شرق دیرالزور خونسا شده. این چندمین حمله به پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه طی 3 روز اخیر همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خبر داد که ده‌ها تن از کارگران این شرکت در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار و تهدید شدند که نباید در اعتراض صنفی روز 28 دی ماه شرکت کنند. این سندیکا نوشته که قرار بود رانندگان در این روز چراغ اتوبوس‌ها را روشن کنند و با 30 کیلومتر در ساعت رانندگی کنند. علاوه بر این، کارگران تعمیرگاه‌ها و توقف‌گاه‌ها در مقابل دفاتر مدیریت در سامانه‌های شرکت واحد تجمع کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هماهنگی پلیس با حراست و مدیر این شرکت واحد و ایجاد ارعاب برای ممانعت از اعتراض کارگران را محکوم کرد. این تشکل کارگری با تأکید بر اینکه اعتراض و احتساب حق مسلم کارگران برای رسیدن به حقوقشان است، نوشت این حق آنان است که خواستار بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و مطالبات معوقه شوند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز چهارشنبه نیز حملاتی راکتی به پایگاهی در نزدیکی فرودگاه عراق صورت گرفت، پایگاهی که محل استقرار دیپلمات‌ها و نیروهای آمریکایی است.
مسئولین ایرانی خصوصا در ایام اخیر تهدید بسیار کردند. قصاص، انتقام برای خون قاسم سلیمانی در کنار و همزمان بودن با سالگرد، همه دیدها رو به طرف نیروهای متحده با ایران متمرکز کرده.
اعتراض سخنگوی انجمن خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به محدود شدن هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد به وسیله یه شبکه اینستاگرام، شمعی به یاد جان باختگان پروازی که با موشک‌های سپاه سرنگون و منهدم شد. استقبال مشروط قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ایران از طرح قبرستان گردی کودکان.
الگوی زندگی خودشون که درش شادی وجود نداره، سراسر سال مشغول عزاداری و گریه کردن و سوگواری برای این یا آن امام، این یا آن شهید هستن. فکر میکنن بچه ها هم باید تو همین فضای غم‌آلود و غمناک و غمزده بزرگ بشن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. منابع امنیتی عراقی میگویند بامداد چهارشنبه امروز پایگاه ویکتوریا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد با 4 راکت کاتیوشا مورد حمله قرار گرفته. 4 راکت کاتیوشا در نزدیکی مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد که در فرودگاه بین‌المللی بغداد قرار دارد فرود آمدند. گفته می شود که این راکت ها به باند فرودگاه برخورد کردند، اما تلفات و خساراتی در پی نداشتند. مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد محل استقرار دیپلمات ها و نیروهای آمریکایی است. این سومین حمله به نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با گروه داعش در عراق در 48 ساعت گذشته است و هنوز گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. جان کربی سخنگوی پنتاگون هرچند از هیچ گروهی به عنوان مسئول این حملات نام نبرده، اما تاکید کرده که همچنان شاهد تداوم تهدیدات علیه نیروهای خود در عراق و سوریه از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران هستند. رادیو فردا در این باره با مسعود الفک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در دبی گفتگو کرده است.
ببینید، وقت انجام این عملیات برای درک دلایل دست زدن به چنین عملیاتی در این شرایط کاملا مهم است. همزمان بودن این حملات با سالگرد ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس هشت شعبی در عراق، همزمان بودن این حملات با اون سالگرد به طور طبیعی باعث میشه انگشت اتهام به طرف گروه‌ها و نیروهای دراز بشه که متحدان جمهوری اسلامی ایران هستند. خب جمهوری اسلامی ایران هم بارها تهدید کرده. اگر ما به سخنان مسئولین ایرانی مراجعه کنیم میبینیم خصوصا در ایام اخیر تهدید بسیار کردن. قصاص، انتقام برای خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، تمام این تهدیدها در کنار این عملیات و همزمان بودن با سالگرد به طور طبیعی همه دیدها رو به طرف نیروهای متحده با ایران متمرکز کرده. این خانشی هست که امروز حتی در رسانه‌های جهان عرب، رسانه‌های عراقی، رسانه‌های منطقی روی مسئله خیلی انگشت گذاشته شده.
آقای الفک، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران روز چهارشنبه به یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر در شرق سوریه راکت شلیک کردند. از دیدگاه شما آیا این حملات در عراق با حملات در سوریه که به نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران نسبت داده شده میتونن با هم ارتباطی داشته باشن؟
ببینید، نیروهایی که در پایگاه سوریه دموکراتیک یا معروف به قصد قوای سوریه دموکراتیه، نیروهای قصد، این نیروها اعلام کردند که از منطقه‌ای به نام المیادین این شلیک صورت گرفته. در نتیجه موشک پرانی از منطقه المیادین با توجه به اینکه نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در المیادین مستقر هستند، باز هم مسئله اتهام رو به اون طرف سوق میده. برمیگردیم به همون مسئله که در سوال اولتون من جواب دادم، همزمان بودنش مسئله بسیار مهمی هست. در این شرایط که مثلا جمهوری اسلامی در حال انجام مذاکره هست، اما نظر به این که سقف تهدیدها با توجه به مسئله ترور قاسم سلیمانی بسیار بالا رفته بود، باید دست به اقدامی میزد. جمهوری اسلامی نمیاد مستقیما دست به اقدام بزنه، چون اقدام مستقیم مسلما روی مذاکرات اثر میذاره. یک خانش وجود داره از این رویداد، با اون اینکه جمهوری اسلامی نیروهای وابسته به خودش رو و یا متحدینش رو وادار به انجام این عملیات کرده. این اتهاماتی هست که داره به طرف ایران میره. خود آمریکایی ها هم اعلام کردن که نیروهای وابسته به ایران دست به چنین اقدامی زدن. در نتیجه همزمان بودن این رویدادها با سالگرد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس صحنه رو از لحاظ بررسی و تحلیل به گونه‌ای چیدمان کرده که این نتیجه گرفته شده که بله، این اقدامات در حقیقت به فرمان تهران انجام شده.
آقای الفک، آمریکا هم واکنش‌هایی نشان داده. از جمله سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جان کربی گفته که واضحه که وقتی نیروهای ما در عراق و سوریه در خطر هستند، ما باید این تهدیدها رو بسیار جدی بگیریم و ما همیشه حق دفاع از خودمون رو داریم.
ببینید، حملاتی که صورت گرفته، اونایی که در عراق بوده، یک حملاتی بوده که روز دوشنبه صورت گرفته و حملاتی بوده که امروز صورت گرفته. حملاتی که امروز صورت گرفته با پدافند هوایی دو پهپاد رو سرنگون کردن. این پهپادها به اطراف پایگاه به نام ویکتوری، اسم سابقش ویکتوری بوده که در فرودگاه بغداد متمرکزه و محل استقرار نیروهای آمریکایی بوده، اونجا را هدف قرار داده بوده. آمریکایی الان میگن ما پاسخ خواهیم داد. خب مسلماً پاسخ آمریکایی ها هم به ایران نخواهد بود. من بعید میدونم که آمریکایی ها دست به اقدامی علیه ایران در این رابطه بزنند. احتمالاً آمریکایی ها علیه شبه نظامیان عراقی وابسته به ایران و یا شبه نظامیان سوری وابسته به ایران که بسیارشون هم از عراقی هستند در واقع، دست به اقداماتی بزنه و این اقدامات هم به سری حملات یا هوایی خواهد بود یا مثل همونی که در سوریه اتفاق افتاد، با توپخانه به مراکز پرتاب موشک شلیک کردن آمریکایی‌ها. ببینید، تصمیم گیری پنتاگون و یا حکومت آمریکا برای پاسخ دادن به ایران و یا دست زدن به یک اقدام نظامی، به نظر من یک تصمیم کاملا استراتژیک است. این درگیری‌های تاکتیکیه. برای پاسخ دادن به ایران نیاز به اون هست که یک تصمیمی در سطح بسیار بالا و با در نظر گرفتن واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های ایران باید همراه باشه. در نتیجه آمریکایی‌ها در این شرایط به اعتقاد من آمادگی دست زدن به چنین کاری رو ندارن. باید منتظر باشیم تا زمانی که گفتگوهای هسته‌ای ادامه داره. فکر نکنم که هیچ اقدام نظامی از طرف آمریکا علیه ایران، حتی اگر چنین اقدامات تاکتیکی هم صورت بگیره، صورت بپذیره.
با نگاه، دیدگاه و تحلیل مسعود الفک، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در دبی آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، به محدودسازی هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرده است. یک روز پیشتر هم هکرهای ناشناس جلسه ویدیویی وکلای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران را برای دقایقی مختل کردند. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
در آستانه دومین سال روز سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران به دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حامد اسماعیلیون به محدودسازی هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض کرد. در چند روز اخیر و همزمان با نزدیک شدن به روز 18 دی ماه، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، فراخوانی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و از مردم خواسته بود به یاد قربانیان پرواز 752 و سایر قربانیان خشونت‌های جمهوری اسلامی شمعی روشن کنند. این کارزار با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و کاربران بسیاری نوشتند که به یاد قربانیان شمعی روشن خواهند کرد. با این حال روز چهارشنبه شماری از کاربران از حذف یا محدودسازی این هشتگ در اینستاگرام خبر دادند. آقای اسماعیلیون در پیامی نوشته است: اینستاگرام نهادهای همدلی با پرواز را از دید عموم حذف کرده است و ارتش سایبری در روزهای سیاه دیما هم دست از سر خانواده ها بر نمی دارد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه هکرهای ناشناس جلسه ویدیویی وکلای خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی را برای دقایقی مختل کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید که حکومت تلاش دارد تا پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و قربانیان آن به نتیجه نرسد.
متاسفانه حکومت همه وزن امنیتی، سیاسی، شبه نظامی خودش رو انداخته به این پرونده که حق به حقدار نرسه، کسی هم نفهمه حقیقت چی بوده. این از همین دیماه 98 ماجرای پرواز 752، خانواده ها دائما به شکل سازماندهی شده هدف آزار و فشار بودن، سعی کردن هر تلاشی رو برای شفافیت، برای پاسخگویی در نطفه خفه کنن. از همون آغاز اول ماجرا رو انکار کردن، بعد دیس انفورمیشن پخش کردن که آمریکا رادارها رو نمیدونم دستکاری کرده، صحنه جرم رو به هم زدن، از همون ابتدا تو مراسم های خاکسواری اخلال ایجاد کردن، خانواده ها گله میکنن که مجبورشون کردن عزیزانشون رو جایی دفن بکنن، مراسم های یادبود برداشتن مصادره کردن، اموال رو پس ندادن، بعد شروع کردن موج بزرگ بازداشت، احضار، بازجویی، بدرفتاری با خانواده های مظلوم. حتی همینجوری شما ادامه بدید، کسانی که تهدید به شکایت خارجی کردن سعی کردن مرعوب کنن، تهدیدشون کردن تا میرسه به ماجرای هک کردن. بنابراین این یک بخش تازه از یک فرایند بزرگ، از یک پروسه بزرگ، یک حکومت با تمام توان نظامی امنیتی و تکرار میکنم شبه نظامی اومده وسط ماجرا تا این پرونده رو نگذاره باز بشه و کسی چیزی بفهمه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست وکلای خانواده قربانیان که از طریق اپلیکیشن زوم انجام میشد، بیش از 2 دقیقه با پخش موزیک رب با صدای بلند و تصاویر خشونت آمیز مختل شد، اما وکلای حاضر پس از پایان دادن به این نشست دقایقی بعد جلسه دیگری از راه همین ارتباط ویدیویی برگزار کردند. هک شدن این نشست وکلا زمانی رخ داد که مارک آرنولد، یکی از وکلای مدافع 6 خانواده شاکی از جمهوری اسلامی، گفت اگر کسی از جمهوری اسلامی در این تماس ویدیویی حاضر است، بداند که برای تأمین غرامت بازماندگان ما به دنبال دارایی های شما هستیم. هرچند که هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله هکری و مختل شدن جلسه وکلا را بر عهده نگرفته، بسیاری از کارشناسان آن را به جمهوری اسلامی نسبت دادند. اما چرا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به چنین اقداماتی دست می‌زنند؟ مهدی مهدوی آزاد چنین می‌گوید:
خارج کشوری که ما الان راجبش حرف میزنیم با 15-20 سال پیش فرق داره. الان 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، شبکه‌های تلویزیونی هست، اغلب تقریبا رسانه‌هایی که حرفی برای گفتن دارن در خارج هست، شبکه‌های مجازی وجود داره. زمینه که خیلی از شهروندان فهمیدن که در داخل صداشون به جایی نمیرسه و نگاهشون به سمت خارجه، به همین خاطر در خارج هم سعی میکنن پروژه بزرگتر اجرا کنن. این قبلا هم البته بود، قبلا هم 20 سال پیش هم پروپاگاندا میکردن، اگر ایرانیان میخواستن تجمع بکنن جاسوسی میکردن، فیلم برداری میکردن، تهدیدشون میکردن، لازم هم بود بمبگذاری میکردن و اگر هم لازم بود ترور میکردن. حالا الان شکل تازه تری گرفته، الان میان یک اتاق گذاشتن و هک میکنن با تکنولوژی های مدرنتر، منتها ادامه همون پروسه قبلی. هدف هم فرقی نمیکنه، هدف خفه کردن هر ایرانی هر جای دنیا که دنبال هر حقیقتی میگرده.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز دوشنبه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار غرامت به آنها محکوم کرد. وکلای این خانواده ها قصد دارند برای تأمین این غرامت اموال و دارایی های جمهوری اسلامی را در کانادا و در سطح بین المللی ضبط کنند.
از فرهنگ قدیمی میشنیدیم، بریم از شما بشنویم.
دختر قاسم سلیمانی که قرار بود انتقام پدرش و عموجونش از آمریکا بگیره، بیاد یه بیانیه صادر کنه، بگه این آیفون آمریکایی که تو دستشه با پول کدوم کودک بلوچ، کدوم کولبر، کدوم بازنشسته، کدوم پدر شرمنده خانواده، کدوم زن سرپرست خانوار، کدوم مال باخته، کدوم آواره از وطن، کدوم جوون بیکار خریده.
یکی از مسئولین عذر بدتر از گناه آورده، میگه چون شکر برای دیابت خوب نیست و ایجاد بیماری میکنه، برای همین نرخش گران شده. خب ما از ایشون سوال میکنیم که هوای آلوده ام المرض هست، برای اون چیکار میکنید؟ آلوده تر میکنین، مازوت میسوزونیم که بیشتر آلوده بشه. مرد حسابی، این حرفای مفت چیه میزنی؟ بگو ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، دستمونه کردیم تو جیب مردم، از نون مردم، از وزنش، از قدش کم میکنیم، شکر گران میکنیم، برنج رو قیمت افزوده روش میکشیم، ارز مسافرتی رو کم میکنیم، هر کی از کشور میخواد بره بیرون پول بیشتری ازش میگیریم. ما مفخوریم، ما عادت کردیم به باجگیری.
آقای خامنه ای، شما که دم از اسلام اینو میزنیم، ببینیم مردم دارن چی میکشن. آیا یکی از بچه های حوض علمیه قم آخونده تا حالا شده توی این اتوبوس ها بخوابن؟ آیا آقای لاریجانی، آقای احمدی نژاد، آقای رئیسی، آقای عبدالهدا اینا شده یه شب تو خیابون بخوابن؟ بیا با مردم ببین مردم چی دارن میکشن. این اگه فردا نمیگی کار آمریکا و اسرائیله، اینا رو بیا بگو، اینا رو برو با مردم مشورت کن، به مردم برسید. این پول مردم رو بدیم به خودشون، ندیم به این لبنانیان و حزب الله که بر علیه دیگران اسلحه کشی کنن. این درست نیست آقای خامنه ای، بیا اینا رو جستجو کن. نمیخواد موشک برفرستین هوا، اون همه هزینه کنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اسماعیل بهریزاده، قائم مقام معاون وزیر آموزش و پرورش ایران، روز چهارشنبه با استقبال مشروط از طرح قبرستانگردی دانش آموزان، این طرح رو به عنوان یک موقعیت تربیتی خواند. به نوشت خبرگزاری ایلنا، طرح موسوم به بهشتگردی یا همان قبرستانگردی برای دانش آموزان مشخصاً پیشنهاد علیرضا زاکانی، شهردار تهران است. قائم مقام معاون وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانش آموزی در واکنش به این طرح گفته که بهشت زهرا هم میتواند یک موقعیت تربیتی خوب باشد اگر این برنامه را به درستی طراحی، مهندسی و نقشه پردازی کنیم، میتوانیم نتایج خوبی بگیریم. در مورد این نتایج خوب که قائم مقام معاون وزیر آموزش و پرورش از اون حرف میزنه، رادیو فردا دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
این پیشنهاد یه نوع هماهنگی و همسازی داره با محتوای کتاب‌های درسی. یعنی شما اگه برگردید به مطالب کتاب‌های درسی دوره ابتدایی یا دوره اول یا دوم دبیرستان، ببینید که مفاهیمی مثل شهید، جنگ، جهاد، حتی گاهی مفاهیم دینی بسیار پیچیده‌ای که برای هیچ بچه قابل درک نیست در کتاب‌های درسی مطرح میشن، یا قهرمانانی که در کتاب‌های درسی وجود دارن همشون با چنین رویه و با چنین فرهنگی به بچه‌ها معرفی میشن. پیش از این برنامه سفر رایان نور وجود داشت یا داره که بچه‌ها رو می‌بردن به جبهه‌های جنگ برای اینکه اونجا جایی که شهدای جنگ هستن رو برن ببینن. همه این فعالیت‌ها در واقع نشان از یه نگاه به کودک، تربیت، آموزش داره که به نظر من اینم با اینکه خیلی پیشنهاد شوکه آوریه، ولی همزمان خیلی هم دور نیست از اون اتفاقاتی که افتاده. همه اینو نشون میده که مسئولین اصلی آموزش پرورش و شخص شهردار نه شناخت واقعی از رویات و نیازهای روانشناسانه بچه‌ها دارن و نه اینی که اساساً آیا چنین فعالیت‌هایی هیچ نقش تربیتی و آموزشی خاصی میتونه برای بچه‌ها بازی بکنه یا نه. شاید اینا به طور عمده الگوی زندگی خودشون که درش شادی وجود نداره، سراسر سال مشغول عزاداری و گریه کردن و سوگواری برای این یا آن امام، این یا آن شهید هستن، فکر میکنن بچه ها هم باید تو همین فضای غم‌آلود و غمناک و غمزده بزرگ بشن و این پیشنهاد هم در همون ردیف باید مورد بررسی قرار بگیره.
آقای پیوندی، مقامات مختلف جمهوری اسلامی با توجه به اینکه کودکان امروز ایران نه انقلاب سال 57 رو دیدن نه جنگ ایران و عراق، و برای همین خیلی در فکر هستن که ارزش‌های اسلامی و انقلابیشون رو پاس بدارن به یک صورتی، اما در حالی که معلمان از وضعیت معیشتی خودشون به سطوح اومدن و مرتب تجمع اعتراض میکنن، اقتصاد ملت به قعر سقوط کرده و دست کم بین 60 تا 70 درصد از مردم زیر خط فقر افتادن، همین معلمان فقیر باید به همین کودکانی که فرزندان همین والدین فقیر و دست تنگ هستند آموزش بدن. و فراموش نکنیم که شاهد خودکشی چندین دانش آموز بودیم که به دلیل عدم توانایی در خرید تبلت و موبایل برای شرکت در کلاس‌های شاد و از طریق خودکشی به زندگیشون پایان دادن. سوال اینه که برای چنین دانش آموزی رفتن به قبرستان و قبرستان گردی تا چه حد میتونه مفید باشه؟
من فکر کنم پرسش که مطرح میکنید بسیار مهمه. یه در شرایطی که آموزش ایران با مشکلات و چالش‌های بزرگی به خصوص در دوران بحران کرونا درگیر هست و مسئله تجهیزات مدارس، تجهیزاتی که دانش آموزا در اختیار دارن، ابزاری که دانش آموزا برای آموزش از راه دور اختیار دارن، وضعیت مدارس در واقع نارسایی‌هایی که در وضعیت ایمنی مدارس وجود داره، یا مشکلاتی که معلم ها برای یک آموزش خوب باهاش دست و پنجه نرم می کنن، ما به جای اینکه حرفهایی از مسئولین بشنویم که کمکی در جهت حل این مشکلات و چالش ها باشه، بیشتر پیشنهاداتی میاد که نشون میده که اینا هیچ شناخت دقیقی از معلمین، فضاهای مدارس و همینطور نیازهای واقعی بازیگران اصلی نظام آموزش ایران یعنی دانش آموزا و معلمان ندارن. و این جای تأسفه که این شکاف عظیم وجود داره بین اون چه که در مدارس میگذره و نیازهاش و اون چه که در ذهن مسئولین میگذره برای آموزش در ایران.
یک سوال مهم اینجا پیش میاد و اون اینه که 43 سال تمامه که تبلیغات اسلامی ادامه داره، 43 سال تمامه که کتاب‌های درسی، آموزش‌های مختلف در مدارس، تلویزیون، رادیو و همه چیز در اختیار جمهوری اسلامی بوده برای اینکه اهداف خودش رو تبلیغ کنه، اما به گفته کارشناسان به نظر میرسه که درست نتیجه معکوس داشته و جوان‌ها دقیقاً به مهاجرت بیشتر علاقه‌مند شدن. تصور می‌کنید آیا این رفتار افراطی در بردن کودکان به قبرستان هم یکی از نمونه های تاثیر معکوس گذاشتن باشه؟
در حقیقت وقتی که در 4 دهه گذشته همه فشارهای ایدئولوژیک و همه اون روندهای اسلامی کردن مدارس، ابتکارات مختلفی که در این حوزه وجود داشته نتیجه ندادن و جوانای ما همیشه در واقع فاصله گرفتن از این فرهنگ و از این دنیای ارزشی و حتی شورش کردن با رفتار خودشون علیه این نظام ارزشی و ایدئولوژی که از بالا به اونا تحمیل میشه، مسئولین به جای اینکه فکر کنن که چرا جوانا این واکنش به منفی رو دارن، چرا پس میزنن این ایدئولوژی و این فرهنگ رو و رو میبرن به اتفاقا همون فرهنگی که مسئولین میخوان باش بجنگن، یعنی فرهنگ غربی از نگاه اونا، به جای اینکه به چرایی این پرسش فکر کنن و درک بکنن علت این تنفر یا دوری جستن جوانا از این نوع حرکات، از این نوع تبلیغات، بیشتر فکر میکنن که هرچه زیادتر این تبلیغات وجود داشته باشه شاید جذابیتش برای جوانا در واقع بیشتر باشه. به همین محاسبه اشتباس که در این 2-3 دهه اخیر باعث شده که باز هم نسل‌های جوان بیشتر فاصله بگیرن از مدرسه و باز هم بیشتر با جامعهشون، با مسئولین، با حکومت، با نظام سیاسی فاصله بگیرن و این شکست بزرگ و این شکاف بزرگ و مسئولین نمیتونن ببینن و راه حل‌هایی که براش پیدا میکنن از نگاه خودشون متاسفانه همیشه راه حل‌های معکوسه. یعنی درست همون کارهایی میکنن که میزان شکاف، میزان تنفر و میزان دوری جستن بیشتر و بیشتر بشه بین نسل جوان و نظام ارزشی و دنیای حکومت.
استقبال مشروط قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ایران از طرح قبرستانگردی کودکان با دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه آشنا می شدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نماینده روسیه در حالی مجدداً در مورد روند مذاکرات هسته‌ای در وین ابراز خوشبینی کرده که در فضای مجازی و بسیاری از رسانه‌های ایران نقش مسکو در این مذاکرات با بدگمانی روبرو شده و در آستانه سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری ایران به روسیه بحث درباره دورنمایی روابط دو کشور نیز بالا گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین چهارشنبه به خبرگزاری تاس گفت رایزنی‌های غیررسمی درباره لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به تعهدات برجامیش و ترتیب گام‌هایی که طرفین باید بردارند در جریان است و به گفته وی پیشرفت مشهود است. این اظهارات مذاکره کننده روس در پی دیدارهای جداگانه وی با علی باقری کنی، رابرت ماله و انریک مورا، مذاکره کنندگان ارشد ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا در وین بیان شد. دور هشتم مذاکرات دوشنبه از سر گرفته شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد پیشرفت‌های اندکی به دست آمده. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده روسیه چهارشنبه به خبرگزاری تاس گفت کاملا مشخص شده موانع اصلی کجاست. به گفته وی طرفین آمدند با حسن نیت بر رفع این موانع متمرکز شوند. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تلاش روسیه برای احیای برجام صادقانه است.
روسیه درک میکند که احیای برجام تمام مسائل پیرامون ایران را حل نخواهد کرد، اما بدون احیای برجام این مسائل به قدری پیچیده میشود که روسیه به عنوان یک طرف این معادله ترجیح میدهد در آن وضعیت قرار نگیرد. به همین دلیل مسکو با بکارگیری تمام ابزارهای خود میکوشد برجام در شکل اصلیش اجرا شود. بیشک انصراف ایران از مذاکرات مستقیم با آمریکا نقش روسیه را برجسته تر کرده. روسیه بسیار خوشنود است که عنان مذاکرات را در دست دارد و ایران و آمریکا به میانجیگریش وابسته شدند. کاملا روشن است روسیه در این مذاکرات اول از همه منافع خود را مد نظر قرار خواهد داد و احیای برجام در راستای این منافع است. جلوگیری از تشدید تنش و ثبات نسبی در خاورمیانه به نفع مسکو است، زیرا بهترین شرایط برای تحقق اهدافش را فراهم می‌آورد. در مقابل شکست مذاکرات برجام به ضرر مسکو است، چرا که بر چالش‌هایی که گریبان خاورمیانه را گرفته می‌افزاید.
تحرکات دیپلماتیک روسیه در وین واکنش‌های مختلف را در پی داشته و اغلب با انتقادهای نیز روبرو شده، به ویژه با اظهارات میخائیل اولیانوف نماینده روسیه از اینکه عقب نشینی ایران از برخی خواسته‌های حداکثریش به توصیه مسکو و پکن بوده، بحث در رسانه‌های ایران بالا گرفته. این انتقادها اغلب با نگرانی‌ها و هشدارهای مرتبط با سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به روسیه و راهبرد کلان نگاه به شرق در دولت 13 گره خورده. به گزارش تاس، ابراهیم رئیسی 19 ژانویه 29 دی ماه به مسکو سفر خواهد کرد. اندری آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آینده روابط روسیه و ایران به روی کرده طرفین و فضای بین المللی بستگی دارد.
به عقیده من شرایط به نفع روسیه است و ایران تنها به شرطی موفق خواهد شد که با کارت‌های معدود خوبی که در دست دارد بسیار ماهرانه بازی کند. به روسیه تضمین دهد که هدفش دستیابی به امکان ساخت بمب اتم نیست. قصد جنگ با اسرائیل را ندارد. مانع رویکرد روسیه در خاورمیانه نمی شود و در صورت لغو تحریم های نفتی سیاست خود در بازار جهانی انرژی را با مسکو هماهنگ خواهد کرد. مهمترین امتیاز بالقوه تهران از دید سران دو کشور کسب حمایت روسیه در شرایط بسیار حساس مذاکرات هسته‌ای در وین است، تا ایران بتواند به کشورهای غربی نشان دهد از گزینه‌های آلترناتیو برخوردار است. اهمیت دیدار رئیسی و پوتین بیش از همه نمادین و تشریفاتی است و سخنان بسیاری در محکومیت غرب خواهیم شنید. فعلا غرب ستیزی و آرزوی ابرقدرت بودن مهمترین اشتراک سیاست خارجی دو کشور است. بسیار بعید می‌دانم این دیدار به امضای توافق‌های مهم به ویژه قراردادهای نظامی منجر شود. کرملین متوجه است در این شرایط چنین قراردادی پیامدهای تنش‌زا برای منطقه خواهد داشت.
در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شد که گویا در سفر رئیس جمهور ایران به روسیه سند جامعه همکاری‌های راهبردی و قراردادهای هنگفت نظامی بین دو کشور امضا خواهد شد. در تازه ترین واکنش کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به خبرگزاری ایرنا گفت در این سفر ابراهیم رئیسی به مسکو موافقت نامه دراز مدت همکاری های جامعه امضا نمی شود. اما پیشنویسان که از سوی ایران تهیه شده به روسیه تحویل داده خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
دولت بریتانیا سه برابر شدن شمار پناهجویانی خبر داده که در سال گذشته میلادی با عبور از دریای مانش خود را به سواحل این کشور رساندند. بریتانیا و فرانسه البته هر یک دیگری را مسئول اصلی افزایش دور از انتظار شمار پناهجویان قلمداد کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مسیر آبی شمال فرانسه به سواحل انگلستان رونق بیشتری به خود گرفت و راه برای ورود پناهجویان با قایق‌های کوچک و بزرگ از کانال مانش و یا کانال انگلیس به بریتانیا هموارتر شد. هجوم گسترده پناهجویان به این مسیر آبی به ویژه از تابستان آغاز شد. بر پایه یک آمار رسمی که سوی وزارت کشور بریتانیا منتشر شده، در سال پیش 28300 پناهجو از راه آبی شمال فرانسه و یا کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند و این در حالی است که از همین مسیر در سال پیش از آن، یعنی 2020، تنها نزدیک به 8000 پناهجو وارد سواحل جنوبی انگلستان شده بودند. شگفت انگیز این که بیشترین پناهجویان تنها در ماه 11 سال گذشته، یعنی ماه نوامبر که هوا بسیار سرد بوده، وارد بریتانیا شدند. این آمار میگوید در این ماه 6870 پناهجو موفق شدند از کانال مانش بگذرند و وارد سواحل انگلستان شوند. این شمار پناهجو هم تنها در یک ماه تا کنون در تاریخ این مسیر آبی سابقه نداشته. از طرفی در همین ماه نوامبر نیز بر اثر واژگون شدن یک قایق حامل پناهجویان 27 تن در این آبراه جان باختند که اکثرشان اتباع عراق و افغانستان بودند. یکی از این قربانیان هم یک جوان کرد ایرانی به نام سیروان علیپور از شهرستان سردش بود. در 6 آبان ماه سال پیش هم یک قایق بزرگ که نیمی از مسیر کانال مانش را به سوی انگلستان پشت سر گذاشته بود، سرنگون شد و اعضای 5 نفره یک خانواده اهل سردشت از جمله قربانیان این واقعه بودند. شمار بالا و دور از انتظار ورود پناهجویان از مسیر آبی شمال فرانسه به بریتانیا به نوشته روزنامه آلمانی دیولت بر مناسبات این دو کشور اثر منفی بر جا گذاشته و دو طرف هر یک دیگری را مسئول اصلی افزایش شمار پناهجویان معرفی کردند. برای جلوگیری از ورود پناهجویان از این مسیر آبی حتی ماه پیش یک نشست اضطراری با شرکت نماینده دگانی از اتحادیه اروپا، آلمان، بلژیک و هلند در منطقه کاله در شمال فرانسه برگزار و قرار شد این اتحادیه برای نظارت بر سواحل فرانسه، هلند و بلژیک یک فروند هواپیمای شناسایی در اختیار این سه کشور قرار دهد. سوای این، دولت بوریس جانسون نیز به تازگی لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که در پایه آن نه تنها پیکار علیه قاچاقچیان انسان شدت بیشتری به خود می‌گیرد، بلکه اخراج پناهجویان هم آسان‌تر می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. بشنوید که 15 دی ماه، یعنی امروز، سال روز تولد بهرام صادقی، یکی از پیشروترین و ماندگارترین نویسندگان ایرانی است. بهرام صادقی در سال 1315 در نجف آباد به دنیا آمد و بعدها برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی راهی تهران شد، هرچند که او بیش از طبابت دلبسته ادبیات بود و تنها با چاپ 2 کتاب به یکی از مطرح‌ترین نویسندگان ایران بدل شد. درباره بهرام صادقی از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
اگر زندگی کلاف نخی باشد، من آن را باز کرده میبینم، کاملا گسترده و صاف، پیچ و تابش نمیدهم و رشته هایش را به دست و پایم نمیبندم. برای همین است که عده ای را دوست میدارم و عده ای را دوست نمیدارم. اما به کسی کینه ندارم، مهیام که به دیگران یاری کنم، زیرا علتی نمیبینم که از این کار سرباز زنم. هوا و آفتاب و عشق و خوراکی و علم و مرگ و حیات و کوها را میپسندم و به آنان دل میبندم و به هر چیز قانعم، اما آن قناعتی که نتیجه تصور ویژه من از زندگی است. تکه درخشانی بود از کتاب ملکوت، داستان بلند بهرام صادقی، یکی از پیشروترین نویسندگان ایران در دهه 40، که هیچ وقت قدر و توانش در آن دوره دیده نشد، هرچند امروز از او به عنوان یکی از قدرترین نویسندگان در ایران نام میبرند. ضیا موحد، شاعر و منتقد، درباره بهرام صادقی نوشته است که اهمیت او کم کم بر ما روشن میشود. یک دلیلش همین این که ما در زمانه زندگی میکنیم که خیلی شبیه زمانه است که صادقی دهه ها پیش آن را تصویر میکرد. بهرام صادقی نویسنده معاصر ایرانی و از مهمترین چهره های جنگ اصفهان در 15 دی ماه سال 1315 در نجف آباد به دنیا آمد. او نوشتن شعر و نثر را از نوجوانی آغاز کرد و شناخته شده ترین رمان کوتاه بهرام صادقی به نام ملکوت نخستین بار در مجله کیهان در سال 1340 و بعدها تنها مجموعه داستانش سنگر و قمقمه های خالی در سال 1350 به چاپ رسید. اندیشه های تیره و تار و غم‌انگیز از ویژگی های شاخص آثار او هستند. انوشه منادی، نویسنده و منتقد، در گفتگوی با رادیو فردا درباره جایگاه بهرام صادقی و ویژگی آثارش گفت.
به نظر من به دلیلی که نویسنده آثارش خیلی محدوده، ما باید در وقتی در موردش حرف بزنیم، در مورد یک داستانش میتونیم به طور کلی خیلی حرف بزنیم. مثلا داستان سرسر حادثه‌اش، شما توجه کنید به شخصیت‌هایی که توی این داستان داره، چگونه این خونه، این شب یلدا، این به قول سپانلون بالماسکه کاملی که در این خونه اتفاق میفته، ما شخصیت‌هایی رو میبینیم که این شخصیت‌ها انگار در همین الان در دوران معاصر ما هم محصول این دوران واقعا اسرت و سرکوب شدید و این توتالیتریزم حاکمی که در این 40 ساله بر فرهنگ حاکم بوده و شخصیت هایی رو که تربیت کرده رو ما به راحتی میتونیم در دوربر خودمون ببینیم، میتونیم انگشت بذاریم. و به نظر من یکی از بهترین فهم داستانای بهرام صادقی تشخیص شخصیت های اون دوران اون و انطباقش با شخصیت های نسلی که این دوران این زمانه تربیت کرده، زمانی که نسل جوونش نویسندگان خودشو نمیشناسه، حتی شاید اسم بهرام صادقی رو نشنیده باشه، به عنوان یکی از غول های داستان نویسی ما، یک شاخص گردن کلفت نویسندگی مون. به همین دلیل فکر میکنم بهرام صادقی ارزشاش در مورد ارزشاش خیلی میشه حرف زد.
بهرام صادقی در سالهای 61 و 62 برای شرکت در جنگ ایران و عراق همراهی دسپول شد و همین تجربه به جهانبینی تیر و تارش مضاعف شد و سالهای پایانی عمرش کمتر و کمتر نوشت و کمتر کسی را می دید و اگر قصه هم داشت توان نوشتن را نداشت و تنها آن را به طور شفاهی برای چند نفر از دوستان نزدیکش می خواند. بهرام صادقی، نویسنده درخشان و ناتمام ایرانی، در اوج خلاقیت در سن 48 سالگی چشم از جهان فرو بست. هوشنگ گلشیری در آن موقع در مرگ بهرام صادقی گفت این هم یکی دیگر از بازی‌های عجیب و شوخی‌های متفاوت صادقی است و گفت او همچنان دارد با ما شوخی می‌کند. من می‌دانم که این هم یکی از شوخی‌های بهرام صادقی است.
درباره بهرام صادقی، یکی از پیشروترین و ماندگارترین نویسندگان ایرانی، از همکارم کیانوش فرید میشنیدیم. عزیزان، شما چیزی مد نظرتون هست که بخواید با دیگران، به ویژه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید؟ خاموش نمونید. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شما و اصلا برای شما تهیه شده. 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست و یادتون باشه تازه ترین خبرها رو لحظه به لحظه میتونید در رادیو فردا.com وبسایت ما دنبال کنید. خدا نگهدار تک تک شما.